أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير العظم ونتيجة العالم هاد السبل بمنج البشر سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا جابر استكفر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستغلل من نفسك كثير الطاعة إزراء على النفس وتعرفا للعفو. ایام حسن و سوی اهل بیت عصمت و طهارت، خداوند انشاءالله نام ما را در لیست اقامه کنندگان عزای حسینی ثبت و ضبط بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امام باقر علیه السلام به جابر فرمودن جابر برو به سمت این که بنده سپاسگزار حق باشی، اهل شکر باشی. یا جابر استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق. خب اولا شکر نعمت وجوب عقلی دارد، یعنی این که انسان اگر کسی رو خوبی کرد در مقابل او شاکر باشه، اهل سپاس باشه، حکم عقل آده نیست. اختصاص به ما انسان هم ندارد، در حیوانات هم دیده شده، یعنی در حیوانات هم وقتی شما به حیوانی کمکی میکنی علوفه ای میدی، او هم میفهمد و به گونه ای تشکر میکنه. شاید در بخشی از گیاهان هم دیده شده باشه. مرحوم علامه طباطبایی در شادآباد تبریز باغ داشته، فرمودن یه درختی بود بار نمیداد، از جلوی این درخت رد شدن، به دستیارش میفرموده بودن که این درخت پارسال بار نداده، یادت باشه اون رو ببریم. فلان رفتیم داخل باغ کارون انجام دادیم، برگشتنه که آمدیم باز به این درخت که رسیدم به دستیارم گفتم یادت باشه ما این درخت رو باید ببریم، این بار نمیده. فرمان اون سال این درخت دو بار میوه داد که هنه پیام رو دریافت کرد. موارد متعددی گزارش این چنینی در مورد گیاهان هم داریم. به هر حال گیاه هم وجود زنده است. شکر نعمت واجب عقلی است. نکته دوم، این شکر در ارتباط با غیر خدا هم مطرحه، بلکه اهل بیت فرمودن اگر کسی شکر خلق را به جا نیاورد شکر خالق را هم به جا نمیاورد. من لم یشکر منعم من المخلوقین لم یشکر الخالق. اگر کسی منعم از مخلوق را، پدر، مادر، استاد، بزرگتر، شکرش رو به جا نیاره، این شکر خدای متعال رو هم به جا نمیاره. لذا خدای متعال که رضایتش بسیار بسیار مهمه، گاه رضایت خود رو گره زده به رضایت برخی از خلق خود، مثلا این روایت در کلمات اهل بیت تکرار شده، رضا الله رضا الوالده. اگر بخوای خدا از تو راضی باشه باید والدین از تو راضی باشه. نمیشه پدر مادر از تو ناراضی باشه و خدای متعال از تو راضی باشه. مبغوظترین عمل در پیش پروردگار شرک. خودش هم فرمود هر گناهی رو میآمرزد، شرک رو نمیآمرزد. الا الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آیه قرآن فرمود شرک رو نمیآمرزد. شرک خیلی 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 مبغوظه، خیلی خدا از شرک بدش میاد. خب این شرک که این مقدار مبغوظ است، خدا میفرماید اگر یه پدر و مادری تلاش کردن بچه‌شون رو مشرک کنن، ولا و این جاهدا که علی هم تشرک بالله، تلاش میکنن که این پسر این دختر مشرک بشه. فرمود تو یه پسر یا دختر، تو یه فرزند حق مشرک شدن نداری، اما حق بی احترامی هم به این پدر مادر کافر نداری. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. سنی ازشون گذشته، افتاده شدن، مبادا جوری عمل کنی که اونها بفهمن تو از اونها بدتون میاد، منزجری. پدر مادر مشرک کافر داره تلاش میکنه بچه رو مشرک کنه، میگه وظیفه تو اینه مشرک نشی، شرک بده. ولی به خاطر این تلاش اونها مبادا اونها بی احترامی کنه. استاد ما مرحوم علامه تهرانی مکرر میفرموده در بوسیدن دست پدر نوریست که این نور خاص در سایر عبادات نیست. حالا ایشون اهل سیر و سلوک بوده، چشمشون باز بود، میدیدن، میفهمیدن. فرمودن در بوسیدن دست پسر پدر نوریست که این نور در سایر عبادات، این سنخ نور وجود نداره. لذا خدای متعال مکرر در قرآن کریم میگه از من اطاعت کنی، منو بپرستی و به والدین احسان ها، بلا فاصله میگه به والدین هم باید احسان کنی. چون من لم یشکر منعم من المخلوقی لم یشکر الخالق. اگر کسی شکر مخلوق را به جای نیاورد، نباید توقع داشت شکر خالق رو به جا بیاورد. البته این نکته رو باید ادامه بدیم و تذکار بدیم. معنای سپاس از مخلوق این نیست که من کار رو خدمت رو از او ببینم. یه آیه در قرآن نازل شد، اصحاب پیغمبر لرزیدن ترسیدن، بعدها مسلمان های دیگه هم لرزیدن و ترسیدن، واقعا هم لرزیدن داره. آیه اینه اما یؤمن و اکثر رو بالله الا به هم مشرکون. معنی آیه روشنه، اکثر مؤمنان مشرکن. شرکم که خیلی بده، اکثر مؤمنین مشرکن. شرکم که نجاستی، کسافتی. انما مشرکون نجس، قرآن فرمود مشرک نجس. می اومدن خدمت ائمه علیه السلام، بزرگ این آیه یعنی چی؟ و ما مؤمن و اکثر و بالله الا به هم مشرکون. اکثر مؤمنان مشرکن یعنی چی؟ مثل چی؟ مصداقش چیه؟ امام صادق فرمود مصداقش میدونید چیه؟ همین که شما تو سخنان محاوره ایتون روزی، ماهی، سالی، چند بار این جمله رو تکرار میکنید. اگه فلانی نبود ما بدبخت بودیم، اگه فلانی چی که ما رو پاس نکرده بود ما الان گوشه زندان بودیم. اگه فلانی آستین بالا نزده بود برای ما زن نگرفته بود، ما هنوز مجرد بودیم. تو این شرک گفتن ما پس چی کار کنیم؟ خدمت کرده به ما، ما رو سر و سامان داده، شغل برای ما ایجاد کرده، دختر ما رو شوهر داده، پسر ما رو زن داده، قرض ما رو ادا کرده. فرمود درست حرف بزنید که مشرک نشید. حرف درست اینه، بگید لولا ان من الله تعالی علینا به فلان لهلک. اگر خدا مرجع زمین رو به خدا برگردون، اگر خدا دل فلانی رو رحم نداده بود، اگر خدا فلانی رو بر نینگیخته بود که دست ما رو بگیره، ما بیچاره بودیم. خدای متعال است که افراد را به رحم و مروت میکشاند. فرمود یه آیه تفسیرش اینه، تو صحبت کردن مواظب باشی، خوبی ها رو اولا و به ذات به خدای متعال نسبت بدی. خب نکته سوم در این روایت، فقره ششم، هفتم و بیست و هفتم با هم مرتبطه. از این فقرات سگانه به دست میاد مؤمن نه تنها باید دنبال سپاس باشه، باید دنبال سپاس بزرگ باشه، شکر عظیم باشه. تعبیر اینه و تخلص الی عظیم شکر. شکر آدمی باید شکر بزرگی باشه. چی کار کنم که شکرم شکر بزرگ باشه؟ این رو بدانیم هر مقدار هم ما شکر الهی رو به جا بیاریم، حق شکر به جا آورده نمیشه. بذارید یه قانون کلی بهتون بگم. این قانون هم در فلسفه مورد تأکیده، هم در عرفان مورد تأکیده. بحث بحث عقلی است، روشن هم هست. ما سوای خدا محدوده، خدای متعال نامحدوده. نسبت بین محدود و نامحدود، نامحدوده. فاصله بین نامحدود و محدود، نامحدوده. ولذا این فاصله هیچ گاه توسط هیچ کس پر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تاج خلقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هیچ کس معرفت خدا رو به اندازه پیغمبر ما نداره. هیچ کس مثل پیغمبر ما خدا رو عبادت نکرده. هیچ کس مثل پیغمبر ما خدا رو حمد نکرده. هیچ کس مثل پیغمبر ما خدا رو شکر نکرده. اما همین پیغمبر نه اینجا تو بهش، اونم نه اول که وارد میشه، بعد از میلیاردها سال، هنوز اون مقدار جهلی که نسبت به خدا دارد نسبت به اون مقدار علمی که نسبت به خدا دارد نسبت محدود به نامحدود. ولذا خدا در قرآن فرمود ولدینا مزید. خدا که ته نداره، پایان نداره. هر چه من به خدا علم پیدا کنم، نسبت علم من به نسبت جهد من نسبت به ذات پروردگار نسبتیست که این فاصله پر نمیشه. لذا پیغمبر این جمله رو مکرر می‌فرمودن لا احصی فناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. خدایا من نمیتونم اونجور که تو هستی تو رو ستایش کنم، تو خودت از پس ستایش خودت برمیای. این جمله رو باز پیغمبر فرمود ما عرفناک حق معرفتک. خدای ما به مقداری که حق معرفت دوست تو رو نمیشناسیم. خود خدای متعال در قرآن فرمود و ما قدر و قاه حق قدره. کسی نمیتونه اندازه خدا و حق خدا رو به جا بیاره. چرا؟ چون موجود است نامحدود، نامحدود وجودی، نه نامحدود ریاضی، نه نامحدود هندسی، نامحدود وجودی. یک وجود پروپیمونه که هیچ حدی ندارد. حالا من میخوام او رو معده کنم، شکر کنم، حمد کنم، هر چه هم تلاش کنم به اندازه خودم نمیرم. این جمله رو در دعاهاش ما هر سال میخونیم: الا ان حمدی به قدر یا به قدرک معصوم. میفرماید خدایا شبانه روز هم من تو رو حمد و سپاس کنم به اندازه خودمه، به اندازه تو نیست. خب با توجه به این نکته از ما امام باقر میخواهد به دنبال شکر عظیم باشیم. برای که شکر ما شکر عظیم باشه فرمود سه چیز رو رعایت کنی: سپاسی که میگذاری، شکری که میکنی، شکر در پیشگاه الهی، شکر عظیم، سپاس بزرگ به حساب میاد. این سه چیز رو خدمت عزیزان خودم عرض کنم. به روح مطهر امام باقر ملقی این معارف که ما از محضر حضرتش در این شبها استفاده میبریم، هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. اولین کار فرمون اگر میخواید شکر بزرگی باشه، روزی اندک الهی رو زیاد حساب کن. خدای متعال رزاق روزی میده، او میداند چقدر بده. ان الله یبسط و یقبض، یقدر و یبسط. خدای متعال است که میداند به هر کس چه باید بدهد، چقدر باید بده، کی باید بده، کجا باید بده. تو رزق قلیل را، روزی اندک را زیاد بشمار. روایات میگه سعی کنید بیشتر نون جو بخورید، کمتر نان گندم بخورید. میگه آقا چرا؟ خب نان گندم نسبت به نان جو لطیف‌تره، خوشمزه‌تره، بیشتر به انسان بیکسته. فرمود گمان ندارم اگر شما همیشه نان گندم بخورید بتونید از عهده شکرش بر بیایید. حالا که شما پول و زعفرون و مرغ و جوجه و بهترچین و ماهی و مرغ و فرمود تو خوراکتون بخشی از سمد غذاییتون رو نان جو قرار بدید، بلکه میدونید مقداری از شکر نعمتهای الهی رو برآورده کنید. اگر میخوای شکر عظیم باشه، سعی کن اگر روزیت هم تنگه، روزیت هم کمه، این روزی کم رو تو بزرگ ببینی، بزرگ بدانی. مبادا روزی خدا رو اندک میشماری. من فراموش نمی کنم مدت اندکی بود ارادت و محبتی به استادم مرحوم علامه تهرانی من پیدا کرده بودم، به بچه طلبه 14 ساله. به ایشون از کلیم آقا شما حجره ما هم میارن فرما بعد میرسیم خدمت. خب دوست داشتیم، استاد ماست، بزرگ سید اولاد پیغمبر، ملاست، عارف کامل. از حرم مطهر امام رضا آمدن بیرون، دیدم مرحوم علامه تهرانی بیارن از حرم میرن به منزل. رفتم خدمتشون سلام کردم، جواب سلام بده. گفتم آقا فرمودید یه سری به حجره ما میزنید، حجره های طلبگی، حجره های ساده، میشینه بیده تو مدارس علمیه. دارم میارم خدمتتون. گفتم آقا میترسم نصف گوساله آقازادتون بشه. خندیده. داستان این گوساله این بوده که ایشون تو بچگی با آقازادشون قول داده بوده که گوسفندی برات میخرن. این آقازاده بزرگ شده بود و زن گرفته بود و بچه دار شده بود، هنوز گوسفنده خریبری نشده بود. ایشون خندیدن، فقط همه یک شب میاد. مدرسه ما سر راه بود، مدرسه نقا، آمدن وارد شدن، آمدن حجره نشستن. هیچی به حجره نداشتن الا مقداری خورما. خورماش هم مرغوب نبود، این خورمای ما مرغوب بود. همون رو ریختم توی ظرفی با یه قاشق دادم خدمت شد. خب میوه که نبود، چیز دیگه هم که نبود، یه خورمایی بود. ظرفش هم ظرف پلاستیکی بود. یه ظرف خودم خجالت کشیدم. به ایشون عرض کردم که هست استاد ببخشید دیگه، ما همین ناقابل رو داشتیم. تا گفتم ناقابل، مثل اینکه این عالم عارف فیلسوف فقیه نویسنده بزرگ انگار برد سفاز بهش منتقل کردم. برای چی؟ با تندی نعمت خدا ناقابل میشه. چه حرفی بود شما زدی؟ نعمت پروردگار ناقابل میشه. خجالت کشید. شکری داری این فرمود و استکفر لنفسه که من الله قلیلت رزق، روزی کم رو زیاد به حساب بیار. اگر میخوای شکرت در درگاه الهی شکری باشه که خدا بپسندد و بپذیرد، همون روزی کم رو هم زیاد ببین، از این در نظر بگیر. این روایت رو وقتی خود من میخونم از ته دل مسرور میشم. فرمود هر کس شب سر به بالین بگذاره، صبح بلند شه، سه چیز داشته باشه، خیال کنه خدا بنده ای رو بیشتر از اون دوست داره و به بنده ای بیشتر از اون عنایت کرده، کفران کرده. همه ما این شب میخوابیم، صبح بلند میشیم. صبح که بلند شدیم اگه سه چیز رو داشته باشیم و گمان کنیم کسی محبوب تر پیش خدا از ما هست که این سه چیز رو به ما داده، کفران کردیم. من اصبح آمنن فی سربه، امنیت. الحمدلله کشور امنی داریم. با اطلاع عرض می کنم جزء یکی از پنج کشور امن دنیایی، با اینکه اطرافمون افغانستان است و پاکستان است و عراق است و یعنی هرچی منبع اقتشاش دور ماست، کشور امنی داریم. من لبنان بودم، دوستان حزب الله صحبت میکردیم، یکی از مطالبی که روش اصرار داشتن این بود، گفتن اسرائیل تا حالا دو مرتبه به لبنان حمله کرده، هر دوبار هم تا بیروت آمده، خب کشته، برده، جنایت کرده، جنایت جنسی کرده. اینا میگفتن این دوبار حمله اسرائیل برای ما سبکتر بود از الحرب داخلیه، جنگ داخلی. گفتن چرا؟ گفتن صبح از خواب بلند میشدیم، شیش نفر تو محله کشته شده بودن. کی کشته؟ چرا کشته؟ برای چی کشته؟ نمیدونستی، نمیدونستی کی دوستته کی دشمنته. میگفتن ما حاضریم ده بار دیگه اسرائیل به لبنان حمله کنه، الحرب داخلیه، ما جنگ داخلی نشته باشیم، امنیت نشته باشیم. فرمود آمنن فی سربه، صبح بلند شدی امنیت داری، زن بچه امنیت دارن، راحتی دختر خانم را بیفته از این بره شهر بره احمد بن موسی، از اون بره بره علی بن حمزه، از اون طرف بره سعدی، بره حافظ، به چرخ تو شهر، کسی نگاه چپ رو نکنه. چه نعمتی. دوم معافن فی بدنه، سالمی، روپاتی، تو بیمارستان دراز نکشی روی تخت، داری میتونی بری دنبال رزق و روزی و زندگی و فعالیت و نشاط، امنیت داری، سلامت جسمی داری. سومی رو باش کار دارم. فرمود لهو قوت و یومه، رزق اون روز تو داری، دو کیلو برنج تو خونت هست، پول دو تا نان رو داری، پول یه دونه خربوزه رو داری، یه چیزی که بتونی این شکم رو سیر کنی داری. فرمود اگر کسی صبح از خواب بلند شه، آمنن فی سربه، معافن فی بدنه، لهو قوت و یومه، این سه چیز رو داشته باشه، خیال کنه خدای متعال به کسی نعمتی برتر داده، این کفران کرده. رفیق ما کویت زندگی میکن، میگفت این شیوخ کویت گاهی وقتا سفره میندازن 50 نوع غذا، 20 نوع دسر، 30 نوع نوشیدنی، سفره عربی. گفت خودش میشینه نون سبزه میخوره، چون همه چی رو بهش ضرر میده، قند داره، اوره داره، یعنی تمام بدن مریضیه. خب این ثروت به چه درد خوره؟ رفیق من اونگاه ما اونجایی که بزرگی داریم، این تو بیمارستان اتاق خصوصی داره با تمام تجهیزات، اتاق مال اینه. گفت گاهی وقتا در هر سال یکی دو بار دیگه نمیتونه به نون و سبزی و نون و شربت اکتفا کنه، میشینه سر سفره میخوره، میخوره. قبلش زنگ میزنه به رئیس بیمارستان میگه انا بعد نصف ساعت به خدمت کن، نیم ساعت بعد آمبولانس بیاد به در خدمت هستی. خب این چه زندگی شد؟ فرمود اگر میخوای شکر تو شکر بزرگی باشه، سپاس تو سپاس بزرگی باشه، فرمود روزی کم خدا رو زیاد بشمار. دو، اگر میخوای شکر تو شکر بزرگی باشه، بیا طاعت و بندگی زیاد خودت رو اندک بشمار و استقل من نفس که کثیر را طاعه. ده شب آمدی چند ساعت مسجد دانشگاه نشستی، لباسی ها رو پوشیدی، منبر گوش کردی، عشق ریختی، به سینه زدی، شب آخر بگو یا با عبدالله ما کاری نکردیم، خدایا کاری ما نکردیم، طاعت خودت رو قریب بشون. مستحب انسان وقتی یک کار عظیمی از عبادات میکنه، من در حج به حاجی یاد دادم اواخر عملیات حج، گفتم دستتون گیر بالا، مرتب این ذکر رو بگو، اللهم تقبل منا هذا اليسير، خدایا این عمل کوچیک رو از ما قبول کن. زینب کبرا سلام الله علیها جنازه تکه تکه شده عبدالله رو گرفت بالا، اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی رو از ما کاری نکردی، این رو از ما قبول. خدا دوست داره، خدا دوست داره انسان عمل زیاد خودش رو کم ببینه. اگر این روایت رو محدثین ما نقل نکرده بودن، آدم جرأت نمی‌کرد مطرح کنه، ولی در کتب روایی ما آمده. مکرر از امیرالمومنین علیه السلام می‌پرسیدن که آقا چقدر نماز می‌خونی؟ خیلی از شما حضرت 1000 رکعت نماز می‌خوندن. نخلستانی داشتن 500 تا نخل داشت، در کنار هر نخل 2 رکعت نماز می‌خوندن، وجود 1000 رکعت هر شب نبوده، ولی خیلی از شبها بوده. گاهی به حضرت می‌فرمودن آقا چقدر تو صدقه میدی؟ متن تاریخی امیرالمومنین از کد یمین و عرق جبین اونقدر کار کرد، 1000 بنده در راه خدا آزاد کرد. یکی از این بنده ها میثم تماره، میثم آزاد شده هست امیرالمومنین. جواب امیرالمومنین چی بود؟ همیشه جواب حضرت دو کلمه بود نسبت به نمازها، فرمودن اگر یقین داشتم 2 رکعتش پذیرفته شده دیگه نمیخوندم. نسبت به صدقات فرمودن اگر یقین داشتم 2 درهمش پذیرفته شده دیگه صدقه نمیدم. اینو میگیم سیستم خوف و رجا، سیستم بیم و امید. این سیستم است که پرورش میده، یعنی انسان تا یوم الارض نمیدونه چه کار است. این روایت شیرینه، ان الغنا والفقر بعد الارض الله، این که چی دستش پره چی دستش خالیه مربوط به مقام عرضه. ولذا علی ابن ابی طالب این جمله رو 1 بار بیشتر نفرمود، وقتی ضربت خورد فرق شکافت، وعده پیغمبر محقق شد که پیغمبر وعده داده بود علی جان سرت که شکافته میشه فی سلامت من دینک، دینت سالمه، امضای آخر میاد، امضای آخر که آمد اینجا علی ابن ابی طالب فرمود فوس دوباره عمل کردن، فوس دوباره عمل کردن. اونجا فرمود فرق که شکافته شد، قبلا هم پیغمبر خبر داده بود وقتی فرق شکافته میشه دینت سالمه. فرمود امام باقر به جابر، جابر و استقل من نفس که کفی رباها، طاعت تو زیاد به حساب نیاور، عبادات تو زیاد حساب نکن، بگو خدای ما کاری نکردیم. سوم فرمود دائما از زوال نعمتها در ترس و حراس باش. عبارت اینه و استجلب زیادت النعم به عظیم شکر و توسل الى عظیم شکر به خوف زوال النعم. اگه میخوای سپاس بزرگی باشه دائما دغدغه مند باش. دغدغه چی؟ مبادا حسین رو از تو بگیرن، مبادا این لباس مشکی رو ازت بگیرن، مبادا مسجد آمدن و نماز رو ازت بگیرن، مبادا دینت ازت گرفته بشه. خدا رحمت کند استاد بزرگ شما شیرازی ها را، بزرگ شیراز مروات الله دست غیب و اعلا الله آمد، استادی دارد در عرفان مروات شیخ محمد جواد انصاری همدانی، قبرش قم مرقد مطهر علی بن جعفر، مرقد اونجاست، رفتید قم میانزه بریم علی بن جعفر رو زیارت کنیم، مرحومه آیت الله انصاری رو زیارت کنیم. این مرحومه آیت الله انصاری فرمودن من در دوران طلبگی رفیقی داشتم، دوستی داشتم، طلبه خوش ذهن، خوش استعداد، درس خون، اهل عبادت، اهل نماز شب. خب دست روزگار چرخید، ما از هم جدا شدیم، دور افتادیم، من آمدم همدان، دیگه خبری ازش نداشتم. مدت گذشت، آمده بودم قوم که آمدم گفتم برم این رفیقم رو پیدا کنم یه سریمش بزنم، پرسون محلش رو پیدا کردیم، کوچهش رو پیدا کردیم، خونش رو پیدا کردیم. ماه رمضان بود، نزدیک ظهر بود، در زدم، خودش رو من در رو با کرد، وارد شدم دیدم سفره غذا پهنه داره غذا می بهش گفتم جناب شیخ شما مریض احوالی؟ گفت من سالمم. گفتم جناب شیخ شما سفر بودید امروز از سفر رسیدید؟ گفت نه مسافرم نبودم. گفتم چرا روزه میخوری؟ گفت آیا شیخ جواد آب که از سر گذرد چه یک نه چه صد نه، من روزه بگیرم یا نگیرم تفاوتی نداره، جای من ته 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 جهنم. چون من عجیب، خیلی عجیب بودم. خب میدونی خود این منطق بدترین منطق، چون ما گناهی در عالم بالاتر از یأس از رحمت الهی نداریم. یعنی یه ترازو بگذاریم توی یک طرف، توی یک کفه زنا و نبات و شرک و کفر و هرچی گناهه بریزی، توی یک کفه دیگر یأس از رحمت خدا رو بگذاریم، این کفه میاد پایین، این کفه میره بالا. قل من یأنت من رحمت ربه الا الضالون. یأس از رحمت الهی بدترین گناه، سرش هم مشخصه. به مجرد اینکه من از رحمت الهی مأیوس شدم تبدیل به سنگ میشم، تبدیل به جماد میشم، هیچ تلاشی نمی کنم، هیچ حرکتی از من سر نمی زنه. یعنی زنده ای هستم که در زنده بودن مردم، نیستم، نابودم. من و یعنسانی فهمیدم که حالا این حال شما که خوب نیست، یعص از رحمت الهی که خوب نیست، ولی مگه شما چی کردی که ته 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 جهنم جاته؟ گفته بود ها چه تو میدانی من طلبه خوش ذهنی بودم، خوب درس میخوندم، خوب عبادت میکردم، تقوای خودو داشتم، اما مبتلا شدم. یکی از مواردش رو بهت میگم. من رفتم به سمت علوم غریبه، در علم تسخیر ماهر شدم، طوائفی از جنیان رو تسخیر کردم و با اینها کار انجام میدادم. یکی از کارهایی که من با جنیان مسخرم انجام دادم اینه، چند مهره وقتی عروسی برگزار میشد و عروس رو میخواستن به خانه بخت ببرند، من موکل داشتم، جنیانم رو میفرستادم، این دختر بیچاره رو میدزدیدند، برا من میآوردند و من اونها رو بی‌آبرو میکردم. جای من کجاست؟ خدا نکنه انسان به عمل خودش مغرور بشه، به عبادت خودش مغرور بشه. نمونه هاش جلوی چشم من داره راه میره. تو این انقلاب بعضی ها با مرحوم امام تو پرواز تاریخی از پاریس به ایران آمدن، مدتی بعد اعدام شدن، قطب‌زاده اعدام شد. بعضی ها در حوزه ها داریم الان حاشیه بر اسفار ملا صدرا دارن، نمیخوام اسم ببرم، به جرم همجنس بازی تو این نظام اعدام شد. فرمود و استقلل من نفس که کسی را طاعت رو هر چقدر هم زیاد باشه کم بشمار. بگو خدا ما کاری نکردی، اگه کاری کردیم تو توفیق دادی، اگر عبادت شکسته به کسته ای بشتی تو توفیق دادی، اگر نما کاری از اون سر نزده. این بحث ما تمام ماند صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. شب قاسم بن الحسن ما مهمان امام مجتبی هستیم، کریم اهل بیت. انسان وقتی بررسی میکنه در مصائب سید الشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا، هر کدام رو به یک صفتی میتواند متصف کنند. شاید بتونیم بگیم سوزناکترین مصیبتی که بر سید الشهدا سلام الله علیه وارد شده، مصیبت از حضرت قاسم سلام الله علیه. سرش اینه، من تو هیچ مصیبتی از مصیبت‌های کربلا ندیدم که وقتی امام حسین علیه السلام میخواد به کسی اجازه میدان بده، اونقدر این اجازه برای سنگینه که حضرت بیهوش بشه، مدهوش بشه، از حال بره. اینو فقط در جریان است قاسم شب نشسته امام حسین سخنرانی کرده، فرما برید و تخت و لیله جملا. برای اینکه اینها دلشون گست بشه و برند، فرمود بیعت هم رو هم برداشتن. باز برای اینکه بیشتر دلشون گست بشه، فرمود وقتی برید میرید هر کدامتون دست یکی از اهل بیت من رو هم بگیرید ببرید. فا این القوه یطلبون ننی، اینا دنبال من هم رأس هرم رو کار دارن. برید دستی زن بچه من رو هم بگیرید، تو تاریکی شب بگریزید. خب داستان رو شنیدی، عباس، زهیر، مسلم، حبیب همه سخن گفتن. چه سخنانی؟ هیچ کس نرفت. چراغ رو دو مرتبه روشن کردن، امام حسین دو مرتبه اتمام حجت کردن. فرمان اگر نری همه کشته میشین، جنگ با نامحل با برشن میگونه. تا فرمودن همه کشته میشین، ای آوازاده یه 13 ساله که آخر جلسه نشسته چو سنش کمه، شک کرد او را هم شامل میشه یا نه. طبق برخی از نقلها دستش رو برد بالا، یه سؤال از عموجان کرد، فرمود اما منم کشته میشم. جمله مشهور اینجاست، امام حسین مربیست، فرمود قتل مرگ در نظر تو چگونه است؟ جا جمله مشهور قاصر احلى من الاسد ماشاءالله به این تغییرات ایرانی که خواهد بیاد سوریه سرش از درم جدا شد شبه شبه اینجا صدار رو میارن اینطور بودن از قاسم درست گرفتن احلام در اصل ایمان من اصلاف همون من قاسم جا تو هم شهید میشی نه تو شهید میشی عبدالله رزی هم شهید میشی عبدالله رزی علی اصغر تا این جمعه رو سایی شرافت بودن قاسم تلگه چیز نشست یه جمعه گفت گفت یعنی همون جا دشمن به خیمه ها هم میرسه دشمن به خیمه ها هم میرسه امام حسین فرمودن من میام برای ودا علی رو در بغل میگیرم اونجا کار علی ساخته میشه خب شب قومش رو گرفته روز شده بعد از علی اکبر نفر دوم آمده خدمت ابا عبدالله امام حسین آغوش باز کردن قاسم آمد در آغوش سید دشمن تغییر مقاتل این رفت بکیا حتی وشی علیه ما اونقدر گریستم که هر دو افتادم مقداری بیحال شدم مدهوش شدم برخواستم امام حسین میخواد اذن بده تعجبه دیشب اذن داده امشب تحمل میکنه اذن ندادن همه مقاتل اینجا رو اینجوری نمیشن نوشتم افتاد رو پاهای خواهر اینقدر گریه کرد گریه کرد خدایا میشه موقعی که ما میخواییم از دنیا بریم صورت اون رو پای احوال اجازه رو گرفته حضرت فرمودن برو لباس مناسب بپوش آمده تو خیمه هیچ زرهی هم قدمون نیست هیچ کلاه خوبی برمازیمون نیست اون قدر عجله داره شب شیر رو گرفته بند کفشش را بینید باز بود بند کفش پای چپ آمده شروع کرده این توچه رو میفهمن رو حسدی خودش رو داره با شیر جمل معرفی میکنه من پسر حسنم ضربات حسن رو دیدی تاریخ نوشته 13 سالشه 35 نفر رو به درک واسم کرده تا بالاخره آمدان من اون قسم خورد که داغ اون رو به جگر عموش میگذارم با شمشیر زد به سر سیر و شوهر رو ایستاده دم در خیمه افسان اصلش رو گرفته آماده یک جون بسر پیداره نگاه میکنه نبیره اتفاق چی میشه یه نفس صدای قاسم کنن دوان دوان آمد سر قاسم رو به دامن گرفت دو جمله گفته شدت مصیبت روشن میشه فرمود بر عبوی تو سخت صداش کنی نتونه جواب تو رو بده یا اگر جواب تو رو داد این جواب مفیده به حال تو از زمان خیمه رو یه ابو زده امانت ما رو مشتبه بوده دست سید و شهدا خیلی آموزه در این زمینه اذیت شد را ببینه دیدم جنازه قاسم رو به سینه جذبان چی شد چی شد رو قصد زیارت کن سه مرتبه بگو یا حسین